به هم رو ریختی روش؟
نه قضا رو فقط
اینا فهم و فعلا قضا این خاموش شد باید چیزش کنم همه تو بریزم براتون جدا کنم آجا
آره دست
چشم بس اینو براتون شارجش
25 خرداد 92 فقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلمات اصحاب رو خوندیم. تو این که کلمات اصحاب خوندیم بحث دیگه تموم شد، یعنی جای ابهامی باقی نموند. من فکر کنم تو مسئله دیگه روشن شد. به همین قرائت کلمات اصحاب که از زمان شیخ شروع کردیم و آمدیم تا زمان صاحب جواهر مسئله حل شد و به نظر خود من جای ابهامی باقی نمونده در صورت مسئله و در حکم مسئله. اما حالا دیگه به تبع شیخ یه دست بندی بکنیم برای آقایون که مطلب بله واضح تر بشه و لذا شروع کردیم ادله صحت این بیع را. مسئله من بود اگر کسی ما یملک خودش رو بفروشد به انضمام ما یملک غیر در عقد واحد فی صفقت واحده فی عقد واحد این رو فروخت، آیا این معامله صحیحه یا باطل؟ فرمودن نسبت به مال خودش صحیحه، نسبت به مال غیر موقوفه، متوقف است بر اجازه اون غیر. اگر اون غیر اجازه داد فهو نسبت به اون غیر هم نسبت به کل صحیح میشه. اگر اون غیر اجازه نداد خب نسبت به ما یملک خود بایه حکم صحت میشه و لزوم. این بفرمایید که چه بود؟ این صورت مسئله ما بود. حالا ادله صحت این بیع، همین بیعی که گفتی، دلیل اول را اصحاب اجماع گرفتن و اجماع رو شما در کلمات قوم میتونید ببینید. خب اول کسی که ادعای اجماع کرد به حسب تتبع ناقصی که ما کردیم و البته به نقصش هم اعتراف داریم، چون من کامپیوتر که استفاده نکردم، کتابی اومدیم جلو و همه کتابارم که ندیدیم، هرچه دم دست بود و اینا مراجعه کردیم. این ادعای اجماع وارد شده است در فرمایشات شیخ. شیخ طوسی در خلاف جلد 3 صفحه 154 اینا عبارت ها رو همه رو خوندیم تا حالا. بعد جناب شیخ ابن زهره در قنیه داشت صفحه 209. نوعاً شما اصحاب رو ملاحظه کنید در کلماتشون به اجماع مدعایی که شیخ کرده اشاره نکرده. نوعاً آیون اصحاب کتاب های فقهی اجماع را از ابن زهره نقل میکنن. خب ابن زهره قرن ششمه، شیخ قرن پنجمه، شیخ طوسی متوفای 460 یه قرن قبل ابن زهره است و تو کلام شیخ هم ادعای اجماع هست. بنابراین ما از شیخ شروع کردیم، بعد ابن زهره، بعد از ابن زهره تذکرة الفقهای علامه بود جلد 12 صفحه 6. عبارت علامه تصریح به اجماع نبود، بود ذهب فیه علما اونا الا این که عقد خودش صحیحه، عقد مال غیر موقوف به اجازه است. ولی تعبیر به ذهب فیه علما اونا، خب این علما اونا همه علمای ماست دیگه، وقتی که همه اینو گفته باشن یه ادعای اجماعی است با این تعبیر. جناب شیخ جعفر کاشورقتا میگه اجماع محصلن و منقولن. شیخ جعفر شرح قواعد جلد 2 صفحه 104 ادعای اجماع محصل و منقول میکنه، که یعنی جناب شیخ جعفر با تخصصی که در فقه دارد که میفرماید بکارتش الفقه علا بکارته، و بکارت فقه رو کسی بر نداشته است الا شهید و انا و ولدی موسی، پسرم شیخ موسی و من و شهید تونستم بکارت شیخ را، یعنی مرد میدان فقاهت ما بودیم، بقیه هیچ کدوم وارد این میدان همون دمی درش بودن وارد میدان. شهید اول رو میگه بکارت فقه، میگه الفقه علا بکارته، فقه بر بکار، یعنی کسی وارد میدان فقاهت نشده مگر شهید و من که شیخ جعفر باشم و شیخ موسی پسرش. المصلح بین الدولتین، بین دولت ایران و روم، دولت عثمانی نزاعی شده بود، شیخ موسی نزدیک بود جنگ بشه، شیخ موسی صلح داد. خب شرح قواعد شیخ جعفر دیگه. جناب سید ریاض، سید علی طباطبایی در ریاض، جلد 8 صفحه 229 چاپ آل البیت. دو تا فقیه بزرگ صاحب مفتاح، مفتاح الکرام 12643 و صاحب جواهر هم ادعای اجماع کردن. جواهر چاپ اسلامی 22309، چاپ جدید جامع مدرسین 23498. اینا ادعای اجماع. جناب فاضل نراقی هم تو مستند اجماع رو نقل میکند از بقیه، که ادعای اجماع کرده هند. پس فاضل نراقی هم در مستند باید به این لیست اضافه بشه. اردبیلی، شما ملاحظه فرمودید جناب اردبیلی در مقدس اردبیلی در مجمع الفائده والبرهان جلد 8 صفحه 162، او گفت انه هو المشهور، شهرت رو پذیرفت، اجماع رو نه، تصریح به اجماع نکرد، لیکن اردبیلی فرمود که مشهور این است که این بی صحیح. حالا مشهور اردبیلی رو بگذارید کنار و اجماع آقایون رو که نقل کردیم که یا ادعای اجماع کردن بگیریم، آیا این اجماع به عنوان یه دلیل میتوند مستند حکم ما واقع بشود؟ میگم خیر. ولو اجماع منقول که حکایت شد، ولو تحصیل اجماع کسی بکند که مثل جناب شیخ جعفر و صاحب جواهر میفرمان اجماع محصلم هست، ولو کسی تحصیل اجماع هم بکند این اجماع خاصیتی ندارد، به خاطر اینکه این اجماع مدرکی است و اجماع وقتی مدرکی شد لا یغنی ولا یسمن من جوع، هیچ خاصیتی نخواهد داشت، باید لحاظ مدرک بشه. لا اقل از این است که اجماع مدرکی است، توجه می‌فرمایید؟ یعنی این دیگه حد اقلشه دیگه، یعنی لا اقل از این که ما احتمال میدهیم ادعای اجماع اصحاب بر اساس مدارک و ادله‌ای که فیما بعد میگون باشد. همین که اجماع بر اساس مدرک شد دیگه اجماع از حجیت میفتد و دیگه باید لحاظ اون مدرک بشه. ببینیم آیا اون مستند، اون مدرک تمام میشد یا نه. و اجماع شما میدونین دلیل لبیست، دلیل لبی اگر احتمالم آمد زمین میخوره. بنابراین لا اقل از این است که این اجماع مدرکی است و اگر مدرکی شد دیگه از حجیت میفته. اجماع جایی حجیت دارد که اصحاب فتوا بدن، لکن چه مدرکی در کار نباشه. مثل استقرار در باب نماز، شما در آنات نمازی چرا باید استقرار داشته باشید، تکون نخورید؟ این از کجا میارید؟ هیچ دلیل لفظی برش نیست. یک حدیث نیست که در نماز خوندن واجب است که شما بدنت مستقر باشد، استقرار، تکون نخور. هیچ دلیلی نیست، تنها دلیلش اجماع. این اجماع حجیت داره، چون هیچ مدرکی نداره، هیچ مدرکی نیست جز اجماع، و همه قبول کردن. و اگر کسی وسط دو نمازش میرخصد و نماز میکنه، ولی تکون میخوره و نماز میکنه، خب این نمازو میگن باطل. چرا؟ میگن باید نماز استقرار داشته باشه. تو روایات بگردید یه روایت پیدا نمیکنه که مصلی در حین صلات باید بدنش استقرار داشته باشه، اما همه بهش فتوا میدن. تو من این حسابش جداست. استقرار دارم میگم، استقرار یعنی این بدن ثابت، همون طمأنینه. طمأنینه رو نداره تو نماز. استقرار همون طمأنینه، آرامش در نماز، که بدن شما استقرار داشته باشه. اینا در هیچ روایتی شما نداره، اما همه یه اصحاب فتوا میده. چرا؟ دلیلشون اجماع. دلیل اجماع است و به اجماع فتوا میدن. این اجماع حجیت. اما اجماعی که شما غیر از اجماع ادله دیگری هم دارید، این اجماع دیگه خاصیتی ندارد، مدرکی میشد یا محتمل اون مدرکیت میشد، از اعتبار میفته. اجماع رو میشد تحصیل کرد تا قرن هزار، بعد هزار هم اصلا حتی احتمال جناب اردبیلی هم همه مخالفت باش کرده، در جمعه به صورت احتمال ذکر کرد که من المحتمل که کسی بگد این بی باطله، همه نقدش کردن، ردش کرد. پس اجماع حاصله، لیکن مدرکی است. من المحتمل که اصحاب رو بقیه مدارک فتوا داده باشن، نه رو این اجماع. ما نفی اجماع نمی کنیم، نفی حجیت اجماع رو در این مورد میکنیم. خب دلیل دوم، پس این که فایده نداشت. دلیل دوم اطلاقات و عمومات. خب قوله تعالی احل الله البیع، سوره بقره 275، اوفو بالعقود، سوره مائده 1، تجارتن انترازن، سوره نساء 29. خب این اطلاقات و این عمومات، چون بعضیش اطلاقه بعضیش عمومه، این اطلاقات و این عمومات شامل حال بحث ما میشه، چون این بیعی هم که کرده است مال خودش رو با مال غیر با هم فروخته، اینم بیع، اون اینم یه بیع دیگه. خب احل الله البیع میگیره دیش، اینم عقدون، خب اوفو بالعقود میگیره دش. اینم تجارتون، تجارت انترازن میگیره دش. ترجمه فرمود این چیزی غیر بیع و عقد و تجارت که نیست، این بیعه، داد و ستده، عقد خونده. خب عقدم اگر یادتون باشد، ما به شما گفتیم عقد لازم نیست به لفظ باشد، عقد عملی داریم، ولذا ما معاتاد را بی میدونیم. اونتا میگم البی او بی آن، بی اون لفظیون و بی اون فعلیون، و میگم همه عقود همون جور که میتواند به لفظ جاری بشود، به فعل هم میتواند واقع بشود، الا ما خرج به دلیل، که برای شما گفتیم ما خرجه به دلیلش نکاح است و طلاق است و زهار است و لعان است و تعجب می‌فرمایید؟ بله. اینا ما خرجه به دلیلشه، اینا لفظ میخواد، غیر اینا همه عقود کما این که میتواند به فعل واقع به لفظ واقع بشود به فعلم الزام آتاد کرده عقد، اون تا عقد فعلیست، عقد فعلی عفو بالعقود میگیردش، نمیگد که عفو بالعقود لفظیته، اینه که ندارد که هر آنچه که در خارج مردم عقد حسابش میکنن. ببینید هر آنچه که ببینید اینا این بیع و عقد و تجارت اینا حقیقت شرعیه ندارد. بیع احل الله البیع، کدوم بیع؟ همونی که مردم تو بازار میگن آقا بیعه، خدا اینا حلال کرد. حلال کرد یعنی چی؟ یعنی نافذه، یعنی کسی نمیتونه زیرش بزنه، یعنی لازمون نافذون واجبون، یعنی باید وفا کنی بهش. احل الله البیع، بیعی که مردم تو بازار انجام. عفو بالعقود یعنی عقودی که مردم میخونن. و لذا تو بحث عقود اگر یادتون باشد ما گفتیم عقود توقیفی هم نیست، منحصر به عقود در اصل رسالت نیست. در اصل رسالت ما چیزی به نام عقد بیمه نداشتیم، اگرچه مدعیان که در بعضی از تمدن‌های گذشته عقد بیمه وجود داشته و از کار افتادگی داشتیم. اگر یکی مثلا در اثر سانحه چیزی بفرمایید که نقص عضوی پیدا می‌کرده از کار افتاده می‌شده، حقوقش بیمه بعدم پرداخت می‌شده، این همون عقد بیمه است دیگه. حالا مدعیان که در تمدن‌های گذشته هم عقد بیمه بوده، رو شواهدی و روی یه مدارک تاریخی این حرف رو میزنن، ولی به حسب ظاهر این بیمه‌ای که به این اسم امروز ما داریم، این بیمه یه قرن درست شده. تعجب می‌فرمایید؟ خب میگم آیا این بیمه باید برد تحت عنوان عقد جعاله قرار بگیرد؟ میگم نه، خود عقد بیمه خودش یه عقد. بنابراین اگر سالهای آینده هم عقود دیگری اختراع بشن که این عقود نبوده، میگم آقا سید آیا معامله‌ای که فی ما سبق نبوده معامله‌ای در بورسه؟ شما بورس که نداشتین قبلا، که بورس یه چیز جدیدی است. مملکتی ما چند ده سالشه، شاید تو دنیا هم هنوز 100 سالش نشده باشه. خب این معامله در بورس آیا اینم میگم آقا اینم بیعه دیگه؟ بنابراین احل الله البیع میگیردش، عقده عفو بالعقود میگیردش. در جمعه و لازم نیست که عقود توقیفی باشد، نه، هر عقدی که باشد عفو بالعقود میگیردش، اینم یه عقده میگیردش. تجارتن انترازن هم همینجور، آقا فروشنده راضی، مشتریم راضی، فرض کنید من حالا من مالک یا راضی باشم یا نباشم، راضی باشم عقد در کلش صحیح میشه، اعلام عدم رضایت کردم، اذن ندادم، عقد نسبت به مال من باطل میشه، نسبت به اون دوتا که ترازی وجود داره و عقد محکوم به صحت میشه. بنابراین این اطلاقات و این عمومات بحث را میگیرد و هیچ اشکالی ندارن. این دلیل تامه، این که این بی را اطلاقات و عمومات میگیره، بله این قابل اشکال نیست و قبول میکنه. دلیل سوم بر صحت این معامل، انحلال عقد. میگم آقا عقود این خاصیت رو داره که قابلیت چی؟
اطلاقات و عمومات که میفرمون درسته، اما لول المانع
اثبات کن مانع، مانع را اثبات،
مانع همون مثل ما وقع علم یک شد و ما قصد علم یک
قصه سینا. حالا به ادله بطلان هم میرسیم، فعلا ادله صحت را دارم طرح میکنم، بعد از این بحث ادله صحت که تموم شد میام سر ادله بطلان و شاید یکی همین که شما گفتید. خب سلام علیکم. ارادت رو
سلام.
دلیل سوم انحلال عقد. میگم آقا عقد واحد قابلیت این رو داره که انحلال پیدا کند به عقود متعدده. ترجمه میفهمم؟ این قابلیت رو داره. یعنی عقود قابلیت انحلال داره. اگر من به شما 100 تن برنج شمالی فروختم، بعد شما آمدید گفتید آقا این برنجایی که تحویل دادید 20 تنش پاکستانیه، تو اون 80 تن که مشکلی نیست. پس عقد منحل شد به دو تا عقد. یه عقد که 80 تنش شمالی است، 20 تنش پاکستانی در اون. حالا شما نسبت به این 20 تن پاکستانی میخوای معامله رو امضا کن، میخوای معامله رو برهم بزن، فسخش کن. کلم اختیار فسخ داره مشتری وقتی اینجور شد. یعنی میتواند کل رو فسخ کند، میتواند کل رو امضا کند، میتواند تخلف وصف عرش بگیره. میگه آقا این 20 تنش پاکستانی در میاد، اون 80 تن قبول، این 20 تن، این تنی فرض کنین فلان قیمت، قیمتش کمتره شمالیست، بنابراین شما 20 تا اینقدر چون این قیمتش فرق داره باید به من برگردونی. اگه برمیگردونی معامله را امضا میکنم، اگه نه فسخش میکنم. اشکال نداره. یعنی مشتری میتواند به همون قیمت امضا کند، میتواند فسخ کند و میتواند عرش مطالبه کند که 20 تنش عیب داره، 20 تنش پاکستانی است. وقتی که تخلف وصف دارد این وصف ثابت نشده، بنابراین این 20 تنو باید ما به تفاوت به من بده. چرا؟ ببینید اونجا شما یه دلیل دارین که ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، او دلیل شما با انحلال ما از بین میرد. توجه میفهمون؟ یعنی عقد منحل به دو تا عقد میشه. وقتی منحل به دو عقد شد شما نسبت به 80 تنش قصد بی خودی نمیخواد، با خودی منحل میشه، قابلیت انحلال دارد. وقتی قابلیت انحلال دارد منحل میشه. الان دو تا زن رو من معن فی عقد واحد عقد کردم برای آقای زفر. این دو تا رو آقای زفر آوردن گفتن اینا رو برام عقد کن. میگم انکه تو هما این دو تا رو در صیغه واحد به عقد آقای زفر در آوردم. خیلی خوب، من وقتی این دو تا رو به عقد واحد به عقد آقای زفر در آوردم، فردا یه پیرزنی آمد و به بیانیه شرعیه ثابت شد یکی از این زنها خواهر رضایی آقای زفر، ثابت شد که یکی خواهر رضایی است. خیلی خوب، نسبت به اون که خواهر رضایی است عقد میشد چی؟ باطل. چون خواهر رضایی که نمیشه تزویج کرد مهرن، نسبت به اون یکی چرا باطل باشه؟ آم بارکل. اما من عقد واحد خوندم و من اجازه بده. چرا دوتا بوده؟ چون لفظ احسن. چون لفظ قابلیت انحلال دارد به تعدد. انکه تو کما یا انکه تو هما، یعنی سکینه خانم و رقیه خانم، مثل اینه که بگوی انکه تو سکینه خانم و انکه تو رقیه خانم رو برای آقای زفر. درسته؟ خب این که شما میگون یعنی این دیگه. آقا سر اشکالی نداره، خیار براش جمع میکنه. اونی که شما دارین میگون اون حرف دیگریست. اون اینه که اون کار دیگه به انحلال نداره. اون دیگه اینه که شما میگون مشتری یه قصدی دارد، اون قصد حاصل نمیشه و در نتیجه متضرر میشه. میگم اشکالی ندارد به جهت دفع ضرر مشتری و به اینکه حقی از مشتری پایمال نشود براش جعل خیار میکنه، اگر نخواد فسخ بکنه، اون مانعی نداره. اما لفظ قابلیت انحلال داره. توجه میفرمایید؟ عقود قابلیت انحلال داره. من به شما گفتم آقا 100 تا قطع زمین دارم، 100 تا قطع زمین دارم با این متراژ ها، حالا چه متحد چه مختلف، و این 100 قطع زمین رو به شما فروختم به تو که در یه صیغه واحد، شما هم گفتی قبل طلبه. بعد که آمدیم سند به اسم شما بزنیم، من فقط 50 قطع زمین مالک بودم، تبینه 50 تاش اصلا مالی من نیست. خب لا بیع الا فی ملکه، درست شد؟ 50 تاش مالی من. شما میگون چه؟ اون خیلی آقا این 50 تا رو که سند زدی و مالت بود، یا تو این 50 تا معامله صحیح، 50 تا دیگه را یا برو صاحباشو بیار سند بزنن پولشو بهت میدم، تو هم به طب اونا صاحباش که بیان پولا از این میگیرن دیگه و امضا میکنن. نمیتونی هیچی، ما تو این 50 تا قطعه با هم معامله میکنیم. توجه میفرمایید؟ یعنی بیع و مطلق عقود قابلیت انحلال دارد به عقود متعدده و عقود کثیره. اگر یادتون باشد هم تو کلام صاحب مفتاح بود، هم تو کلام صاحب جواهر اعلی الله مقامهما، صاحب جواهر به تبع مفتاح، چون مفتاح استادشه، که شافعی میگفت نه، عقد لفظ واحد است، لفظت واحده قابلیت انحلال ندارد. و هر دو فقیه بزرگوار گفتن ولو لفظ واحد باشد، لفظ واحد قابلیت انحلال دارد، چه در اخبار و چه در انشاء. وقتی در اخبارش قابلیت انحلال داشته باشه، اخبار گزارشه از واقعه، انشاء که گزارشه از واقعه نیست، انشاء سهل المعونه است، انشاء حسابش از اخبار خیلی چیه؟ پایین تره. وقتی در اخبار قابلیت انحلال باشد، در انشاء به طریق اولا قابلیت انحلال. در اخبار شما میگون آقا زید تصادف کرد، خودش و زن و بچش و همه سرتی تو ماشین رفت، اخبار داد. خب میگون همه شون سرتیر رفتن. بعد تبینه که زنش با یکی از بچه‌هاش زنده. الان این خبر شما صادقون او کاذبون؟ بگم این نسبتی به اونا که سر تیر مردن صادقون، نسبت به ضعیفه با بچش که زنده موندن کاذبون. لفظ واحد است اما انحلال پیدا کرد. شما نه را کجاش تو دار لفظه
خودش و زنش
ما اونم میگو قطعه اول، قطعه دوم تا قطعه صدوم. وقتی میگه این صد تا را یعنی هم آقا لا اله میگه لازمه زینه بگه خر کنی، نمیگه گوسفند اول پرید گوسفند دوم هم پرید تا گوسفنده 1300. میگه این گله رو به تو فروختم. وقتی گله 1300 تا گوسفند داره، یعنی این 1300 تا رو به تو فروختم. لازم نیست یکی که گوسفند داره بکشد بیرون، یکی یا به تو که، این دومی به تو که، این سومی به اینا لازم نیست. اما وقتی نه، وقتی شما شافعی نشی، وقتی گفت به تو که این گله را، یعنی 1300 تا گوسفند. حالا این 1300 تا گوسفند اگر یکی دو تا سه تاش ملک غیر درآمد یا بیشتر یا معیوب درآمد، چون وقتی شما گوسفند میخری گله میخری شرط ارتکازیت این است که 1300 تا گوسفندی سالم من خریدم. حالا اگه 5 تا 10 تا 20 تا این 1300 تا عیب داشت، خیلی خوب، شما خیاره عیب تو اینا داری، اشکالی نداره، اینا رو میتونی عرش بگیری، میتونی برگردونی، میتونی کل معامله رو فسخ کنی، میتونی کلا امضا کنی، اینا مانعی نداره. یعنی وقتی شما گفتی گله رو خریدم، این یک بیع شما منحل به 1300 بیع. وقتی گفتی 100 تا قطع زمین، این 100 تا پلاک من از تو خریدم، این یعنی 100 بیع. چه این که میگفتی بیع تو که قطعه یک، بیع تو که قطعه دو، بیع تو که قطعه، تا اینکه میگوی آقا 100 تا قطعه رو به تو فروخت. همون حکم داره، هیچ فرقی نداره. و لذا اونجا شما تجمیع کرد و عقلا نمیان یکی یکی بفروشن، تجمیع میکنن. دقت میفرمایید؟ تجمیع میکنن، میگه آقا همه شو به تو فروختم، اونم میگه همه رو قبول کردم و خریدم. دقت میکنید؟ بنابراین وقتی لفظ واحده در اخبار قابلیت انحلال داره، به طریق اولا در انشا قابلیت انحلال داره. چون در انشا که شما نمیخوای خبری از واقع بدی، که میخوای با همین لفظ معامله رو ایجاد کنی، نکاح رو ایجاد کنی. توجه میفرمایید؟ وقتی میخوای با همین لفظ ایجاد کنی، بگم آقا معامله تو 100 تا ایجاد شد، بگوی 10 تاش مال خودش نیست، بگم خیلی خوب، تو 90 تاش ایجاد میشد، تو 10 تا دیگه متوقف است بر اجازه مالکینش. اجازه دادن دادن، ندادن معامله تو 10 تا باطل، تو 90 تا صحیح. میگوی آقا راضی نیست 90 تا، این 100 تا طلب اس نوشته، میخواد برای 100 تا طلب خونه بسازد، الان 10 تاش کمه، براش دردی سر میشه. میگم مشکلی نداره، خیار فسخ رو میدم به مشتری، مشتری به این خیار فسخ اگه دید 90 تا به دردش نمیخوره، خیار فسخ داره، معامله رو در کل میتونه فسخ بکنه. نگفتیم او ضرری که متوجه مشتری میشود به جهت
صحت عقد بی، یه ضرری برای مشتری ایجاد
میکنه. عقد صحیح هست، لکن لازم نیست وقتی که مشتری
شما سری از ضرر رو برمی‌داره، شما یه ضررهایی هست، صرف همون عقد ممکنه بر مشتری
خودش دیگه سبک سنگین کنه، خود مشتری عقل داره. آقا وقتی میگیم خیار فسخ داره، یعنی میتونه فسخ کنه. خیلی خوب، خودش عقل داره، نگاه میکنه میبینه آیا این معامله سودش براش بیشتره یا ضررش بیشتره. اگر ضررش بیشتره فسخ میکنه، آقا ما اصلا فسخ
میکنه. یه سری ضررهایی که به واسطه خود عقل
برش باشده دیگه، شما میگید سعیده میتونه نارسودش درده، نتونه، جهنم. نمیخواد فسخش کنه، فسخ کنه، میخواد تو 90 تا امضا شده، تو 10 تا دیگه شاید بشه شاید نشه، توجه میفرمان، اما تو 90 تا صحیحه، خودش عقل داره. اگه دید ضرر داره 90 تا براش صحیح، میگه آقا فسخش میکنه. اگه دید نه تو 90 تام براش منفعت داره، ولو منفعتش به قول شما کم بشه، ولی بازم منفعت داره، تصدیقش میکنه. اصلا من بحثم ضرر اینجا نیست، اصلا ضرر نیست. گوش کن، اینجا جا گوش کردم، دلیل مرا مناقشه کن. من میگم عقد واحد منحل میشود به عقود متعدد. چرا؟ چون لفظ واحده قابلیت این را دارد که تبعض پیدا بکند به الفاظ کثیره، چه در عقود چه در انشاء. بنابراین این یه عقد منحل به دو عقد میشد تو مسئله ما. یه عقد میشد برای خود مالک نسبت به مایملک مالک، این عقد حکم صحت میشد و نافذ. باقی میموند عقدی که این بایه خونده نسبت به مالک، عقد نسبت به مال غیر فضولی محسوب میشن، متوقف بر اجازه مالک است. مالک اجازه داد، نسبت به مال او هم صحیحه، یعنی معامله در کل تصحیح میشه. اگر اجازه نداد مالک، نسبت به مال مالک عقد باطل است، اما نسبت به مال بایه عقد صحیح است. چون چرا؟ چون این عقد ینحل الی عقدین. این دلیل منه. ضرر رو ولش کن، الان تو ضرر نیست. آیا انحلال عقد واحد به عقدین رو شما قبول دارین یا ندارین؟ یک کلمه همین که بتواند کفای منحل میشه، همین که لفظ واحد قابلیت انحلال به تعدد داشته باشد لا محال منحل میشه. این احتیاج به دلیل نداره. شما باید مثل شافعی دلیل اقامه کنید، بگون آقا لفظ واحد قابلیت انحلال به تعدد را نداره، که شافعی هم دلیل اقامه نکرد و هم گفته قابلیت نداره، در حالی که ما میبینیم نه نه خب اونا رد شافعی رو کردن و قبل از اینا هم تو تذکره یه علامه هم رد شافعی رو داریم. کلام این است که قابلیت انحلال وجود داره. وقتی قابلیت انحلال باشد دیگه لازم نیست شما بگوی پس من منحلش میکنم. آب وقتی ریخ رو زمین، اگر شما زمینتون شیب داشته باشه خودش راه میفته میره، نمیخواد هولش بده تا بره. وقتی قابلیت انحلال باشد که برای شما گفتیم در اخبارش هست چه برسد انشاء، خود به خود منحل میشه. نمیخواد شما بشینی بگو من آقای ظفر عقد نکاحی که برای شما خوندم من منحلش کردم به تو تا عقد. نمیخواد من بگم من، خودش منحل میشد خود به خود. توجه میفرمایید؟ بنابراین انحلال. و از همه مهمتر دلیل چهارم، دلیل بله در عقود میتواند حتی در انشاء، در هر انشائیات و در اخباریات میتواند لفظ واحده منحل بشود به الفاظ متعدد. در اخبارش رو برای شما مثال زدم، در انشائش هم هاکذا. دلیل چهارم ما صحیحه صفار، که این کنست فی المقام، یعنی این که دیگه آورده بشود. اگر یادتون باشد شیخ یوسف صاحب حدائق، صاحب جواهر، اشکال کردن به اردبیلی، گفتن فرمایش اردبیلی که احتمال بطلان این معامله رو داده است، این کن اجتهاد فی مقابل النص است. چرا؟ چون این اعتباری که اردبیلی دارد نقل میکنند نص برخلافش، و نحن ابناء نصوص، ما فرزند نصیم، هرچه نص گفت میبوسیم بر چشم میگذاریم، و نص گفته معامله صحیحه. نصشو ببینیم. وسائل جلد 17 صفحه 339 حدیث اوله باب دوم از ابواب عقد البیع، محمد ابن حسن طوسی به اسناد شیخ طوسی تا محمد ابن حسن صفار، سند شیخ تا صفار صحیحه، صفارم که خودش ثقتون. پس بنابراین سند ما صحیحه هست بلا ریبن، هیچ اشکالی در سند نیست. انهو کتبه، صفار چه کرده؟ استفتا کرده است، نوشته الى ابی محمد الحسن ابن علی العسکری علیه السلام، به امام عسکری، فی رجل باع قطاع، چی فروخته است؟ قطاع ارزین، یه تعداد قطع زمین فروخته است، ارز، فیحذره الخروج الى مکه. که این زمینا رو فروخته وقت که میخواست برد مکه، ول قریتو علا مراحل من منزلهی، قریه روستا، زمینایی که تو روستاست فروخته تا خونش که تو منطقهی بود و میخواست برد مکه فاصله داشت، قبل رفتنش آمد مشتری، ولم یکن له من المقام ما یعتی به حدود عرضه، تو شهر که بود نمیتونست تعیین کنه کدوم قطعه ها مال منه و شمال و جنوب و شرق و غربش و محدوده زمین رو نمیتونست تعیین کنه. روزا که نقشه نبود که، میگو آقا من 4 تا قطعه زمین دارم تو فلان آبادی، یه قطعش این ورشه است، یه قطعه اون ورشه، یه قطع، اما دقیق اینا رو معین کنه، شرق هر زمین، غرب هر زمین، محدوده هر زمین، اینا رو نمیتونست تعیین کنه. درست شد؟ و الان هم عجله داره، میخواد سفر مکه است، باید راه بیفته برد مکه، مشتری هم نمیخواد از دست بده. ولم یکن له من المقام ما یعتی به حدود عرضه، از تو شهر خودش و محل سکونت نمیتونن. ولی اگه وقت بود مشتری ها میبرد تو ده، نشون میگه ببین این قطعه مالی من، این یکی مالی منه، این یکی قطعاتیه که داشت نشونش. و عرف حدود القریت الاربع، درست شد؟ حالا که نتونسته میگه آقا جونم من اون روستایی که فلان جاست 30 کیلومتری مثلا شهر رضاست، من تو اون روستا زمین دارم، زمینا خودم و تو اون روستا کل اون قریه را من زمین هرچه درش دارم به شما فروختم به این قیمت. چون نمیتوند حدود رو تعیین کند، حدود قریه رو تعیین میکنه، قریه قابل تعیینه. میگه مثلا حسن آبادی که بالاش حسین آباده، پایینش تقی آباده، این ورش چی آباده، اون ورش بهمان آباده. خیلی خوب، فقال للشهود، شاهد میگیرن دیگه بر بین، به شهود گفت اش شهادت بدید، انی قد بعت فلانن، من فروختم به فلانه که مشتری باشه، جمیع القریه، تمام قریه را، التی حد منها کذا، یه طرفش حسین آباد و ثانی و ثالث و رابع کذاست. درست شد؟ تمام قریه را دارد نشونی میدهد و میفروشد و شاهد میگیرد بر بیع تمام قریه، در حالی که و انما، انما اداته هست، لهو فی هذه القریه قطاع ارزین، دو تا قطعه رو مثلا مالک، یا سه تا یا چهار تا، فرق نمیکنه. درست شو؟ اما تمام قریه رو داره نشون میده، شاهدم میگیرد بر بیع تمام قریه. فهل یصلح للمشتری ذلک؟ خب الان مشتری صحیح است بخواد برد و تمام اون قریه رو تصرف کنه؟ و انما له بعض هذه القريه، این 4 تا تیکه زمین تو این ده داشته اما تمام ده رو بهش فروخته، و قد اقر له بكلها، اقرار کرده کل قریه را بهش، گفته آقا کل قریه رو به تو فروختم به این قیمت، 4 تیکش مالی من. این الان چه جوره؟ این تا حالا سوال بود، سوال محمد ابن حسن صف. فوقع علیه السلام، توقیع امام زیلش اینه، مرقوم فرمودن لا یجوز بیع ما لیس یملک، اونی که مالک نیست بیعش جایز نیست. یعنی جایز نیست؟ یعنی نافذ نیست، مالش نیست که بفروشه، هیچ. اما شاهد ما اینه، و قد وجب الشراء من الوای علی ما یملک، این خرید بر بایه لازمه، یعنی بایه نمیتونه زیرش بزنه. میدونید شما معاملات اگر از یه طرف لازم شد، از طرف دومم میتوند لازم، البته طرف دوم ما میگم اینجا خیار داره، و لذا میگن شراء بر بایع واجبه، یعنی بایع زیرش نمیتونه بزنه. علاما یملک، نسبت به اون مقداری که مالکه، از طرف بایع معامله صحیحه و تمام. این رو اصحاب نص در مقام گرفتن، بگن آقا این روایه، خب اوناش که مال خودش نبود، مال دیگرانه دیگه، کل قریه رو فروخت، ما یملک درش هست، مال دیگرانم هست. امام نمیگه معامله باطل، میگن معامله صحیح، قد وجب شراء من البایع علی ما یملک، خرید فروشی که کرده است از طرف بایع لازم است. وجب یعنی چی؟ وجب یعنی لازم، یعنی نافذ، لازم از طرف بایع نسبت به ما یملک. این روایت سندش تمام، دلالتش هم ترام، نص در مقامه. یعنی شما سه تا دلیل قبلی ما را هم که نپذیرفتید، همین صحیح ما را کفایت و لذا به احتمال اردبیلی اشکال کردن. میگن اجتهاد در مقابل نص روایت وقتی میگه صحیحه در ما یملک خلاص. و صلی الله علی محمد.